بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. أين الطالب بدم المقتول بكربلا؟ كجاست گیرنده انتقام خون مقتول در کربلا؟ همه تون شنیدید و میدونید که چند سال بعد از واقعه عاشورا مختار قیام کرد و قاتلین حضرت سید الشهدا رو از دم تیغ گذراند و نابودشون کرد. اما چطور شده که ما هنوز دست از این خون بر نداشتیم و هنوز داریم صدا میزنیم عین طالب و بدم المقتول به کربلا؟ کجاست اون گیرنده انتقام اون خون که در کربلا ریخته شد؟ چی شده که ما هنوز دنبال منتقم میگردیم؟ و در زیارت عاشورا اتفاقا میخواییم که ما رو هم از طالبین به خون حسین علیه السلام مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله قرار بده. اللهم صل علی محمد. این معناش اینه که خون امام حسین که مثل خون یه آدم معمولی نیست که بگیم حالا قاتلش رو قصاص کردند و کار تمام شد. نخیر، اون خونی که از ما بر زمین ریخته شد اون خون مطهر خداست، اون خون ولی خداست که قیام کرد و افق قیامش چیزی جز این نبود که حق و عدالت را زیر سایه پرچم توحید بر جهان بگستراند و خونش رو اهل دنیا بر زمین ریختند و تا وقتی که هنوز روی زمین طاغوت‌هایی زندگی می‌کنند، تا وقتی که هنوز هدف مقدس و نهایی اون خون به سرانجام نرسیده ما دست بردار نخواهیم بود. نسلن به نسل میاییم و میریم، ولی به بچه‌هامون هم یاد خواهیم داد که روزی خواهد رسید. اون روز روزیه که ندا میشنوید تو این عالم. امام زمان که ظهور میکنن نداشون اینه: ان جدی الحسین یا اهل العالم، یا اهل العالم. این یا اهل العالم توش معنا داره، یعنی جهان به سمتی خواهد رفت که در آستانه ظهور امام زمان برای اهل عالم این مسئله پدید آمده، برای اهل عالم سؤاله که چه شد در کربلا؟ چطور شد مسیر تاریخ رو در این نقطه حساس عوض کردند؟ برای اهل عالم، برای شرق و غرب، برای اروپا و آمریکا و چین و روسیه و همه مردم دنیا. از کجا میگم؟ از مطلبی که امام زمان قراره به اهل عالم اعلام کنه. معلوم میشه اون روز اهل عالم حسین را میشناسند. اون روز اهل عالم براشون مسئله است که با حسین چه کردند. بر همین امام زمان با این ندا قیام خواهد کرد که الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتل عطشانا. پس هنوز انتقام این خون گرفته نشده و هنوز ما اون کسانی هستیم که نشستیم تا تکلیف این مسئله معلوم بشه. اما در مسیر روشن شدن تکلیف این مسئله، قبلش باید تکلیف خودمون معلوم بشه. با حسین هستیم یا نیستیم؟ چند شب داریم تلاش میکنیم در محضر قرآن، چون این کسانی که جلوی ما نشستن و داریم نگاهشون میکنیم دست جمعی و داریم حظ میبریم از ذکر نامشون و داریم روح و جان و زندگیمونو جلا میدیم از برکت اسمهاشون، اینا یه کار ویژه‌ای کردن. اینا از سخت‌ترین امتحانات و آزمایش‌ها عبور کردند. اگر فرشته بودند تکلیف ما معلوم بود، میگفتیم خدایا یه تعداد فرشته رو فرستادی به امام حسین یاری کنند، دمشون گرم، خدا خیرشون بده. که اتفاقا در روز عاشورا عرضه شد به ابا عبدالله حسین علیه السلام اون گونه که نقل شده از جانب خدا، که اگه میخوای خلاصه از آسمان یاری بفرستیم و کارو تموم کنیم. حضرت فرمود نه، من این مسیر رو انتخاب کردم، مسیر جانفشانی در راه خدا با مظلومیت، برد این بیشتر در تاریخ. خب فرشته که نبودن، یه تعداد انسان بودند. این انسان‌ها کجا آب دیده شدن؟ کجا ساخته شدن؟ چه چیزی در درونشون بوده؟ آیا واقعا دنیا رو دوست نداشتن؟ آیا زرق و برق های دنیا و کشش های دنیا اصلا براشون مطرح نبود؟ چطور میرسه انسان به اونجا که خودش فرزند امیر مؤمنانه؟ اما گل سرسبد یاران امام حسین است در بصیرت. امام صادق علیه السلام فرمود کان عمی العباس نافذ البصیره. اگر میخوای خصوصیت عباس ابن علی رو بشناسی، امام صادق برامون توصیف کرده، برادرم، دوستت دارم، با وفاهم، دست از تو بر نمیدارم، اینا هم هست. اما حضرت عباس تو این چیزا خلاصه نمیشه. نافذ البصیره، چشمش، بیناییش، بصیرتش در اوج نفوذه. صلب الایمان، ایمان محکمی داره، ایمانش نم بر نمی داره. ایمانش اون موقعی که اومد اون ملعون صدا زد در کنار خیمه های امام حسین، بچه های حضرت ام البنین رو، که بیایید برای شما امان نامه آوردم. تو که عباس ابن علی رو نشناختی، مسئله او این نیست که حالا این امان نامه رو قبول کنم یا نکنم، مسئلهش اینه که این خجالت و جلوی آقام چیکار کنم که این ملعون داره هی میگه من برای عباس امان نامه آوردم. اعتنابش نمی کرد که آخرش امام حسین علیه السلام فرمود جوابشو بده و جوابش در تاریخ مون تبن لک ول امانک، ای ننگ بر تو و امانی که برای من آوردی. پسر پیغمبر با اهل بیتش بی امان باشن، من بیام زیر امان شما؟ از کجاست اینها؟ از کجا نشأت؟ آیا عباس ابن علی نفس نداره؟ من میخوام بگم داره، که خودش فرمود موقعی که از فرات برمیگشت یا نفس من بعد الحسین هونی من بعدهی لا کنت ان تکونی. نفس تشنت خسته ای، یه نگاه به حسین بندازی، به امام حقت، به ولی حقت، میکشی کنار. و اون شد اوج درخشش عباس علیه السلام. خدایا ما شاید که نه، حتما به مقام عباس ابن علی که نمیرسیم، به مقام شهدای کربلا هم نمیرسیم، اما تو یه چیزی یادمون دادی، تو سوره عنکبوت به ما یاد دادی همون ایمانی که دارید رو باید در محک آزمایش های سخت حقیقتش رو نشون بدید. سیستم من خدا، نظام الهی من خدا اینگونه نیست که یه عده با پرپر شدن و جون دادن و مال دادن و گذشتن از دنیا برن بهشت، یه عده با تماشا کردن برن بهشت. همه تون از فیلتر فتنه ها باید عبور کنید، همه تون اون دراهیه که یاران حسین ابن علی بهش رسیدند و سعادتمند رد شدند، همه تون باید از اون دراهی بگذرید، استثناء نداره. هر کی که گفت آمنا باید از این دراهی بگذره. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خب خدایا کمکمون کن. اون یاران امام حسین، اون عباس ابن علی که گل سرسبدشونه، اونا چی در وجودشونه، چی تو دلشونه، کجا ساخته شدن؟ اونا گوشت و پوست و استخونشون با قرآن شکل گرفته، ممزوج شده. خب اومدیم سراغ سوره عنکبوت. در ماجرای حضرت ابراهیم داره سوره عنکبوت نشونمون میده که آقا این که گفتم ایمان رو باید در فتنه ها نگه دارید و این جهاد میخواد و تلاش میخواد، گاهی وقتا ممکنه یه عده از سر دلسوزی خرابش کنن، یه عده از سر اذیت و آزار خرابش کنن، یه عده با تبلیغات خرابش کنن، اینش بهتون گفتم. بله، یکی از لغزشگاه های بزرگش مسئله توحیده، توحید، خداپرستی، خدا را بر همه چیز و همه کس مقدم دانستن. اینجا باید کار کنید، این خیلی مهمه. چطور خدا اینا به ما بیان فرمود؟ دست همه ما رو گرفت، دست همه کسانی که گفتیم آمنا. دست هممون رو گرفت، آورد توی داستان حضرت ابراهیم. خدای حضرت ابراهیم که با بت پرستا طرف بود اشکال نداره، شما باید چشتون رو باز کنید و بدانید که توحید یا بت پرستی به زبان که نیست، تو دل آدم، توی انتخاب آدم معلوم میشه. بابا ما یه روزی که اومدیم دنیا اعلام کردیم، در گوشمون خوندن، الان خودمون میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. با این دو جمله چه اتفاقی میفته؟ یک، پاک میشیم، معامله با ما حلاله، ازدواج با ما حلاله، اگرم مردیم توی قبرستان مسلمان ها دفنمون میکنن، تمام. اما توحید، خدا را یگانه دانستن و اون یگانه را فقط پرستیدن، این با اعلام که نیست، تصمیمی نیست. توحید در دل انتخابهای ما، در زندگیمون معلوم میشه. و دیشب آیش خوندیم، حضرت ابراهیم فرمود انما تعبدون من دون الله اوثانا، به هر چیزی اگر تو دنیا کرنش کردی و او رو پرستیدی بدون که پوچه، بی خاصیته، بی حرکته. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، اون قدرت هایی که به نظرتون یه قدرتی میاد، فکر میکنید این یه خداییه برای خودش، شاید اسم خدا رو روش نذاری یا، ولی ته دلتو برن بگردن میبینی که باورت به قدرت پول، باورت به قدرت مقام، به قدرت شهوت، به قدرت دنیا بیشتر از قدرت خداست. خدا میگه اینا چیزی دستشون نیست. لا یملکون لکم رزقا، مالک رزق شما نیستن. فابتغوا عند الله الرزق، یه زمانی میرسه که ببینید هیچ کاری از هیچ کدوم از اینا بر نمیاد. طرف پول داره، میلیاردی، مونده دست بچه سرطانیش این ور اون ور میبره، میگه یکی اینو شفا بده. طرف صاحب مقامه، خدا بهش یه ولد ناصالح ناباب داده، هر کاری میکنه نمیتونه از پسش بر بیاد. طرف خونه آنچنانی داره، پنت هاوس آنچنانی داره، دوزار آرامش و رفاهی که تو این بخواد ازش لذت ببره نداره. تو دنیا همه چی یه جلوه‌ای داره برای خودش، اما هیچ چیزی از خودش ندارد، ثبات نداره. قدرت، علم، حکمت، همه و همه فقط در خداست. انسان ها چون گرفتارند، چون فقیرند، چون محتاجند، میرن در خونه غیر خدا. خوب دقت کنید، معناش این نیست که از وسیله استفاده نکنیم، از ماشین استفاده نکنیم، دنبال کار نریم بشینیم بگیم خدا روزی میرسانه، نه خیر، این ابزاریه که باید به کار بگیریم. پس کجا معلوم میشه تو این مقام را میپرستی یا خدا را؟ کجا معلوم میشه؟ اون زمانی که میرسی به یه جایی، خدا یه طرف، خدا ازت یه چیزی میخواد، اون مقام بالادستی یه چیز دیگه میخواد. اگه حرف خدا رو گوش بدم، شغلم، کارم، حقوقم، امتیازاتم قطع میشه. پس فردا کی میخواد منو زندگیمو بگردونه؟ فکر کردی دست اون بوده؟ فکر کردی به اونه؟ ان الله، آن تعبیر اینه، الیه ترجعون. بعد میخوام آیاتو ادامه بدم، امشب این بخشو تموم کنیم. بعد حضرت ابراهیم میفرماید و ان تکذبوا، اگر شما بخواید تکذیب کنید، بخواید تو دلتون بگید بابا شعار این حرفا، تا شما به یه جایی وصل نباشی، تا یه پارتی نداشته باشی، تا یه جایی اصطلاحاً خرت نره، نمیدونم به یه پولداری وصل نباشی، تو دنیا بدبخت بیچاره ای. حضرت ابراهیم میفرماد اگه فکر میکنید این حرفا دروغه، اشکال نداره، فقط کذب امم من قبلکم، قبل از شما هم خیلی ها تکذیب کردن، فکر کردن خودشون کاره این، توی قصرهاشون نشستن، سوار با بر ماشین های آنچنانیشون نشستن با این حس که همه چی همینه، قدرت با ماست. چه اتفاقی افتاد؟ ما حرفمونو گفتیم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. برید ببینید چه اتفاقی افتاد، ما فقط هشدارشو دادیم. امام حسین فقط آمد بگه نکنه ای مردم به خاطر یه خورده بیشتر خوردن، یه خورده بیشتر کیف کردن، بنده یزید بشید. بعد برای اینکه توحید ما بالا بره، خدا خودش رشته سخن رو میگیره دست. با این آیات همراه بشید. این آیات ابوالفضل را کرده ابوالفضل، به خود ابوالفضل قسم، با خواب و رویا ابوالفضل نشده. یا باید بگیم حضرت ابوالفضل عباس نعوذ بالله مثل ربات عمل میکرده، نه نفس داشته، نه نیاز به بینش داشته، نه هدایتی لازم داشته، خودکار آدم خوبی بوده، که اگه این باشه دیگه ما نمیتونیم ازش الگو بگیریم. او همان کسی است، نه فقط او، سایر دیگرانی که با امام حسین بودن، همان کسی است که اگر میخواست، اگر اراده کرده بود، همونجا صحنه رو برمیگردوند، همونجا انتخاب دیگری میکرد. و بعد روزه‌ای که ما امروز میخوندیم این بود که چقدر امام حسین غریبه که داداشش هم تنهاش گذاشت، بازم گریه میکردی. حضرت عباس که ربات نیست، حضرت عباس را توحید و خداپرستی کشونده به اینجا، باورش به این یزید با همه داراییش، با همه ثروتش، کاری نیست تو این دنیا، همه کار خداست. و خدا رو زمین یه آدم داره به نام حسین، اینه که میرسه به اینجا، اینه که نتیجهش این میشه. صد بار اگر القمه را فتح کند، هر بار دوباره تشنه برمیگردد، هر بار دوباره تشنه برمیگردد. یعنی گلوش خوش نبوده، آب لازم نداشته، توحیدش قویست. خدای ما رو کمک کن، ما رو هم حرکت بده در توحید. میگه حرکت میدم، تو قرآنم، بیاید جلو. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر. اونایی که گرفتار خداهای تقلبی شدن، اونایی که فکر کردن غیر خدای کاری تو این عالم، تو دوراهی مایل شدن به سمت غیر خدا، یه نگاهی نکردن تو این جهان که کیف یبدئ الله الخلق، چگونه نو به نو می کند، پدید می آورد هر ساله و هر ماه و هر روزه خدا خلق را تو این عالم. ندیدید چه خبره تو این جهان؟ چقدر برامون عادی شده. یه نمونهش مثال بزنم. تو خونه زندگی میکنی، خدا قراره بهمون فرزند بده، تو همون خونه خودمون، نه توی راکتورهای نمیدونم آزمایشی، تو همون خونه، در همون شب و روزی که ما خوابیدیم، خدا قطره آبی رو در چرخه ایجاد قرار میده. میخوابیم پا میشیم، میخوابیم پا میشیم، جلو چشممون میشه انسان، چش باز میکنه، حرف میزنه، فکر داره، بزرگ میشه، ای داده بیداد، زنده است. نه نرم افزاری، نه سیمی، نه کابلی، نه وایرلسی، نه نمیدونم نقشه ای از قبل توسط مهندسین. چه کردی خدایا؟ تو خونه ما یه آدم پدید اومد. اینا معجزه است، ولی ما بهش عادت کردیم. خدا میگه این جهان نگاه کنید، بیان غرب و شرق جمع بشن، یه دونه مگس بیافرینند، بعد جلوشون سجده کنید. اوج هنرشون این بوده که چند تا ماشینالات درست کنن، اونم با فکریست که خدا به نوع بشر داده. اگه بخوان همه سیستم هایی که در مگس موجوده را تولید کنن، باید یه ساختمون عظیمی به اندازه این مسجد و این میدان تولید کنن، رادار داشته باشه، حسگر داشته باشه، قابلیت پرواز داشته باشه، هوشمند باشه، تصمیم بگیره. به زمین نگاه میکنی، از یه ذره خاک یه چوبایی اومده بیرون. این موبایل رو میبینید؟ اگه تو همین فضای سبز جلوی این مسجد من موبایلمو امشب دفن بکنم. یکی دو ماه بعد همتون بیاید ببینید که یه چیزی در اومده از زمین شبیه چوبه، بعد یواش یواش رشد کرد، شاخه داد، از هر شاخش کلی موبایل آویزونه. چه اتفاقی میفته؟ همه میریزن تو این محل. چی شد؟ الله اکبر، درخت موبایل. اما برامون دیگه عادی شده، دانه هلو میره تو زمین، میاد بیرون، بسته بندی شده، خوشمزه، تازه هلو میده. یه متر این ورترش دانه گلابی میره تو زمین، میاد بیرون، گلابی تازه و خوش عطر. اگه موبایل درخت موبایل شد از معجزه است، اما اینا که معجزه نیست. خدا میگه بابا اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق، انسان میآفرینم، درخت میآفرینم، دشت و صحرا میآفرینم، آب نازل میکنم، هر روز نو به نو جهان رو دارم براتون میگردونم. بعد به حضرت ابراهیم میگه خدایا، خدا به حضرت ابراهیم میفرماید قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. اگر خیلی تو شهر و دیار خودتون براتون عادی شده، یه حرکتی بکنید، دست زن و بچه رو بگیرید، ببرید تو طبیعت، اینو رسم بکنید. هر موقع میرید گردش، بوستان علوی، بوستان قدیر یا بیرون از قم، هر جا که رفتید یه چند دقیقه بگید پسرم میبینی زمستون اومده بودیم اینجا هیچ خبری نبود، درخت ها در اومده، سایه انداخته، برگ دارن میدن، تازه دارن میشن، چه سیستمیه، چه طراحی عظیمیه. قل سیرو فی الارض، برید بچرخید ببینید این چیزا رو. اینها کمک میکنه به توحید. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ان الله على، اونی که آورد، اونی که خلق کرد، خودش میتونه دوباره بیافرینه در سرایی جدید. خدا بارها تو قرآن فرمود تعجب میکنم از انسان، آورده استخونشو داره خورد میکنه، میگه چطوری میخوای اینو دوباره زنده کنی؟ میگه چطوری میخوای اینو دوباره زنده کنی؟ ای بیچاره، کجا بودی تا دیروز؟ چطوری آمدی؟ همون قدرتی که تو را آورد، همون علم مطلق، حکمت مطلق تو را دوباره پدید میاره. ان الله علی کل شیء قدیر. این چیزا رو ببینید، توحیدمون تقویت بشه. حالا که اینه، یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تغلبون. حالا که تو این دنیا قدرت مطلق اوست، در سرای آخرت هم قدرت به دست اوست. هر کرا که مشیتش اقتضا کند عذاب می کند، و هر کرا که مشیتش اقتضا کند رحمت می کند، و سرانجام کار همه با اوست. خدایا نمیشه ما همینجا بمونیم، ما تو اون انتخاب پایانی نیاییم. نه، شما روی ریلی نشستید داره میاد، اصلا بخواید یا نخواید. و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السماء و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اصلا نمیتونید خدا رو به عجز در بیارید. طرف میگه من خدا رو به عجز در میارم. چه شکلی؟ خدا تصمیم گرفته من تو دنیا زندگی کنم، بعد برم اون دنیا جواب پس بدم؟ آقا من نمیخوام، برنامه عوض شد، چه کار میکنی؟ خودمو میکشن، خودکشی. اون وقت در جوابش میگیم به مرحله بعد خوش آمدی. خودتو کشتی، کجا رفتی؟ با خدا میخوای در بیفتی؟ در آخر حضرت ابراهیم میفرماید والذین کفروا بآیات الله و لقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. اونایی که در آخر به این نتیجه رسیدن که نشانه های خدا رو ندیدن، به دریا بنگرم دریا تبینم رو ندیدن، به صحرا بنگرم صحرا تبینم رو ندیدن، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم رو ندیدند، به حساب نیاوردن تهش به ملاقات او میرسند، اونا چی میشن؟ اولئک لهم عذاب علیم. اینا خودشون رو گرفتار عذاب علیم میکنند. الان میفهمیم چرا سید الشهدا علیه السلام در جواب اون کسی که آمد بهش گفت آقا انا رجلون آسن، من یه انسان گناهکاریم، هر کاریم میکنم نمیتونم دست از گناه بردارم، بالاخره یه نگاه آلوده‌ای، بالاخره یه کلام آلوده‌ای، دلم میسوزه، آقا این ایمانم داره از دست میره، تو سوره عنکبوت هم که خوندیم نمیشه قصر در رفت، چه کار کنیم حسین جان؟ ببینید امام حسین علیه السلام چقدر قشنگ با توحید جوابشو میده، میگه اشکال نداره عزیزم، گناه کن، شما برو گناه کن، اما 5 تا توصیه بهت میکنم، این 5 تا کارو بکن، بعد هر چقدر دوست داشتی گناه کن. چه کار کنم؟ 1 لا تأکل من رزق الله و اذنب ما شئت. خواهی گناه کنی گناه کن، اما خواهشن از رزق خدا نخور، از رزق یکی دیگه بخور، بعد هر چقدر خواستی گناه کن. معناش چیه؟ نفست از خداست، ضربان قلبت از خداست، وجودت از خداست، رزقت از خداست، بعد میخوای نافرمانی خدا رو بکنی باش؟ طرف میگه من آزادم، آزادی، به خدا قسم اینایی که شعار آزادی میدن ولی آزادی از اون مدل دنیا پرستانه، از همه اسیرترند، از همه اسیرترن. اسیر به کی میگن؟ اسیر به کسی میگن که در بنده. ما انسان ها هممون در بندیم. یعنی چی؟ یعنی هممون محتاجیم، هیچ کس خودش به خودی خود نیازهای خودش رو نمیتونه برطرف کنه، همه محتاجیم. حالا قرآن میگه بیا در بند کی باش؟ در بند خدا. اونایی که میگن ما آزادیم در بند خدا نیستیم، میدونی در بند کیان؟ در بند نفس خودشونن، و هیچ اسیری از اون اسیری که در بند نفس خود است اسیرتر نیست. آب رو آورد جلوی سید الشهدا، اینجوری ریخ رو زمین، گفت حسین میبینی آبو؟ به وحوش صحرا میدیم، به تو نمیدیم، اسیر توی، تو اسیر خودتی، و آزاده حسین است ولو اینکه لبهاش خشکیده از آتش. گفت اول از رزق خدا نخور، بعد هرچی میخوای گناه بکنی بکن. بعد حالا یه پیشنهاد دیگه هم دارم، اخرج، اخرج من ولایت الله و از نب ماشد. آقا میخوای گناه کنی اشکال نداره، از ولایت خدا، از گستره حاکمیت الله در این عالم برو بیرون، هرچی گناه میکنی بکن، چرا تو مملکت خدا میکنی؟ معناش چیه؟ جایی داریم از ولایت خدا خارج باشه؟ نداریم. 3 اطلب موضعا لا یراک الله و اذنب ما شئت. برو یه جایی پیدا کن، حالا تو کوه، تو صحرا، تو دریا، یه جایی پیدا کن خدا نبینتت، هرچی میخوای بعدش گناه کن. 4 موقعی که ملک الموت میاد ببرتت و کار تمامه، برش گردون، بگو دفاع کن از خودت، بگو من نمیخوام بیام. الله اکبر. امام صادق فرمود میدونید چرا آدم ها که از دنیا میرن بعضی ها چشمشون بازه بعضی ها چشمشون بسته است؟ چرا؟ به خاطر اینکه اجل که اومده سراغش، اونی که چشش باز بوده وقت نکرده ببنده، و اونی که بسته بوده وقت نکرده باز کنه. 5 موقعی که خازن جهنم تو را به سمت جهنم میبرد، یه گاردی جلوش بگیر، ردش کن، جلوش وایسا، بعد اون وقت عزیزم گناهتو بکن. امام حسین درمانش کرد، با این پنج تا جمله، پنج تا جمله توحیدی، اگه شناختیم خدا کجای این عالمه، اون وقت توحید قوی میشه. توحید که قوی شد چی میشه؟ خود امام حسین فرمود اگر خدا رو شناختی، ما خلق الله الخلق الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه. بعد شخص پرسید معرفت خدا و عبادت خدا چیه؟ امام فرمود معرفت و کل اهل زمان امام زمانه، هم همچین تعبیری باید باشه. اگر خدا رو شناختی، اون وقت میگی من این امام حق و پیروی از این امام حق رو با هیچ چیزی عوض نمی کنم، حقوقم رو میبرن ببرن، یارانم رو قطع میکنن بکنن، اجاره خونه دیگه من اجارم سنگین تر میشه بشه، اون جایی که من فهمیدم راه راه ایمانه، من اینا رو کاری تو این عالم نمیدونم، ته ته تهش همشون رو هم دیگه کاری که میتونم بکنن اینه که منو بکشن، و خبر ندارن که اتفاقا اون کشته شدن در راه ایمان آرزوی دیرینه منه، منو به آقام ملحق میکنی. پس با انسان موحد کسی نمیتونه کاری کنه. نمونش اینجاست، فما کان جواب قومهی، قوم ابراهیم جوابشون چیزی نبود جز این که قالو، گفتن اقتلوه او حرقوه، او را بکشید یا آتشش بزنید. این چه بساطیه را انداخته؟ توحید، ما کارمون با توحید نمیچرخه. بخواد خدا بیاد وسط، بخواد ملاک های خدایی بیاد وسط، خیلی چیزا عوض میشه. این دم از توحید میزنه کلش بوی قرمه سبزی میده، جمع کنید او را یا بکشید یا آتشش بزنید. چقدر این جمله ها عجیبه، چقدر برامون آشناست. چرا نتونستن امام حسین رو تحمل بکنن؟ چون همه با هم همنوا شده بودند بر پرستش یزید. یه نفر بیدار بود، سرشون درد اومده بود از بیداری او، گفتند بکشید و آتش بزنید. اما خدا چه کار کرد؟ جالبه، خدا حضرت ابراهیم را نمیذارد، نمیگذاره که بکشن یا موفق بشن که بسوزانن، چون هنوز هدایت به بلوغش نرسیده. خدا چه کار میکنه؟ فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. خدا از آتش نجاتش میده. الان وقتش نیست. اون قربانی بزرگ توحید جناب ابراهیم، با همه عظمتت شما نیستی، شما امام توحید هستی ها، ولی یه زمانی میرسه یه کسی میاد وسط که قربانی توحید بشه، که به مردم جهان ثابت کنه قیمت خدا پرستی چقدره. آخه قیمت ها از کف شروع میشه، برای بعضی ها یه سکه، یک سکه بهار آزادی قیمت خدا پرستیه، یعنی تا زیر یه سکه خدا رو میپرسته، از یه سکه که رد شد میگه نه دیگه. میاد بالا بعضی ها میلیاردیه، بالا بعضی ها تریلیاردیه. یه امام میخوایم قیمت بذاره رو توحید، خدا را پرستیدن و سرخم نکردن در برابر غیر خدا، تا کجا؟ اون حسینه، اون حسینه. یه قیمتی، به یه قیمتی خرید توحید رو. دیدید تو این مزایده ها میگن نبود 3000 دینار، بالاتر نبود 100,000 دلار، بالاتر نیست. امام حسین به یه قیمتی خرید توحید رو، هنوز کسی نتونسته بالای دستش خریدار بشه. فقط حضرت ابراهیم از آتش اومد بیرون، یه جمله میگه، اون کلیدی ترین جمله است. حضرت ابراهیمی که از آتش به اذن خدا سالم اومد بیرون، میگه دیدید نسوختم. حالا اینجاش من میگم، تو آیات نیومده، دیدید نسوختم، اما با تون یه حرفی دارم. انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا. این مقدار بهتون بگم، غیر خداهایی که درست کردید دارید بین خودتون میپرستید، یکی بت و یکی سنگ و یکی چوب و یکی جن و یکی ملک و یکی پول و یکی مقام و این خداهای قلابی که بین خودتون درست کردید، یه علت بیشتر نداره. مودت بینکم فی الحیات الدنیا، چون میبینید کارتون تو دنیا بین هم دیگه، کار دنیاییتون بین هم دیگه با همین خداها را میفته، دور هم تو دنیا با همین خداها مشغولید. اشکال نداره یزیدم باشه، اشکال نداره ابن زیادم باشه، مسجدم داشته باشیم، نمیدونم میخونه هم داشته باشیم، هر کی هر جور دلش خواست عمل بکنه، به هم دیگه گیر ندیم خواهشن. اونی که مقام داره بله دمشو باید دید، اونی که پول داره بله باید تا کمر جلوش خم شد. بین هم دیگه دنیاتون رو راه انداختید با همین خداها. اما ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا. همه چی که دنیا نیست، اون روز قیامت که اومد، همین شماهایی که با غیر خدا به هم دیگه چسبیدید، هم دیگه رو لعنت خواهید کرد. تو بودی گفتی، تو منو فریب دادی. اون میگه تو منو فریب دادی، این میگه تو منو در نظرم انقدر دنیا رو پر رنگ و پر زرق و برق کردی، اون میگه تو کردی. روز قیامت دیگه از این خداها خبری نیست. و ما لکم من ناصرین، و هیچ یاوری نخواهید داشت. داستان حضرت ابراهیم در سوره عنکبوت اینجا به پایان میرسه و با این بیان سر صبر و استقامت بی نظیر امام حسین و یارانش معلوم شد. انتخابشون رو کردند. خدایا از تو میخوایم، یاری میخوایم. اگر نفس ما خواست بیاد بشه خدای ما، مگه میشه نفس آدم خدای آدم بشه؟ قرآن میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا. بت بعضیا چوب و سنگ نیست، هوای نفسه. چطور میشه اله؟ همینطور که بنده او بشی، هرچی او بخواد. اگه حسین حسین رو میخواد، حسین حسین هم به خوردش میدیم، بالاخره حسین حسین هم لازم داره. اما اون جایی که بخواد یه خورده تلخ بشه گذشتن از دنیا، اونجا بنده نفس میشه انسان. خدا از خودت یاری میخوایم، به برکت این شبهای معظم، به برکت این قرآن مکرم، به برکت این راست قامتان تاریخ که ما رو انگوش بدهن نگه داشتن، هر سال دور هم جمع میشیم و ذکرشون میکنیم. خدا یا ابراهیم رو سالم از آتش بیرون آوردی، اما اهل بیت حسینت در میان خیمه ها دامن بچه هاش آتیش گرفت تا ما رو موحد کنی. خدایا ما تا موحد نشدیم از دنیا نبرمون. خدایا حقیقت توحید را به عظمت ابوالفضل عباس خدایا امشب به جان ما بنشان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از همون اول که از مدینه حرکت کردن، حضرت ابوالفضل عباس همه حواسش به این جمعه، همه امیدش به اینه که دنیا هم اگر حسین را رها کرد، من عباس پشتش وایسادم. تا من عباس رو داره نمیذارم غم به چهره آقام حسین بنشینه. برای همین معروف شد یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، ای آقایی که کرب و اندوه رو تو از چهره امام حسین برطرف می‌کنی. همه امید و حواسش به اینه. حتی تو مکه اومدن امام حسین رو که تهدید کردن به ترور، گفتن همینجا تو شلوغی‌های مکه ترور میکنیم کار تموم بشه. خبر که به ابوالفضل عباس رسید، ناگهان دیدن از پشت بام کعبه صدا به گوش میرسه. نگاه کردن دیدن قمر منیر بنی هاشم بالای بام کعبه ایستاده، شمشیرش از نیام کشیده. کسی قدم به سمت حسین من بر نمی داره. هر موقع از جنازه ابوالفضل گذشتی بیاید سراغ حسین. اونجا بود، کشیدن کنار، گفتن اینجا نمیشه با حسین کاری کرد. آمدند حضرت عباس علیه السلام منتظر یه موقعیت، منتظر یه فرصت جان فشانی کنه برای حسین. در طول روز عاشورا هی نظاره کرد، اصحاب یک به یک رفتن نظاره کرد، علی اکبر اربن اربا شد نظاره کرد، جنازه قاسم رو به خیمه آوردن نظاره کرد، برادرهای کوچکتر از خودش رفتن نظاره کرد، اون و جعفر و عثمان رفتن نظاره کرد. اما آرام است به این، صبر کن بذار نوبت من برسه. عباس صبر کن نوبتت که رسید، برای آقات بزن تو میدون. اما تو اون لحظه های آخر که دیگه کسی جز ابوالفضل عباس و حسین و امام سجاد بیمار در خیمه ها نمونده، داشت یک گردشی میکرد، به خیمه ها سر میزد، نگاه میکرد، ناگهان رسید به اون خیمه ای که مشکهای آب رو اونجا میذاشتن، از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. عباس یه نگاهی کرد، دید این بچه‌ها لباس‌ها رو زدن کنار، شکم‌هاشون رو به خاک نمناک دارن میمالن، از آتش صدا میزنن، فریاد آتش ز بیابان کربلا بلنده. رب به محضر آقا جان، حسین جان، من فقط آب بیارم برای خیمه ها. اما در نظرش بود آب بیاره، تازه بعد از این که آب آورد بزنه تو دل دشمن، اینها رو از هم پاره کنه، لشکر دشمن رو قرار شد برن برای آب آوردن. دوتایی دو برادر زدن به سمت لشکر، گفتن هر کی رسید به آب اون آب رو پر کنه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله اکبر، الله اکبر. با هم دیگه دارن با این شعارها از سلامت هم خبر میدن، تا اینکه عباس رسید به فرات. من میخوام بگم آمد که جرعه نوشد در یاز کام ساقی، اما شنید آن لب جان میکند فدایت. فرات از خودش بیتاب شد، این عباسه که اومده. فرات اومد بالا خودش رو نزدیک کنه به لبهای عباس، و الان میدونست این ابوالفضله، این همونه که صد بار اگر الغمه را فتح کند هر بار دوباره تشنه برمیگردد. خودش رو به لبهای خشکیده عباس نزدیک کرد، اما شنید آن لب داره زمزمه میکنه فدا که یا حسین. برگشت به زمت خیمه ها. من خیلی نمیخوام تفصیل بدم، فقط میخوام بگم اگر کربلا رفتید میدونید موضع کف العباس به خیمه های امام حسین نزدیکتره، اما حرمش دورتره. یکی از اساتید میفرمود یه علت بیشتر نداره. علت کجاست؟ تا جایی که مشک آب در اختیار عباس بود بزن به خیمه ها حرکت کرد، اما از اون جایی که دیگه مشکش رو زدن برگشت، دیگه زمت خیمه ها نرفت. همین جا بود صدا بلند شد، یا اخا ادرک اخاک حسین من،
امام حسین علیه السلام خودش رو رسوند بالای سر برادر.
چی تو دل عباسه؟ نه چشماش الان دیگه میتونه حسینشو ببینه چون غرق در خونه، نه میتونه سر پا بیسته چون از بالای عرش او رو ساقط کردن. اما حرف دلش اینه حسین جان بعد من تو تنها میشی، اینا غریب گیر میارنت، اینا تنها گیر میارنه. حسین جان اون موقعی که بر سینه تو بینشینن اون موقع دیگه عباس تو نداری.
اونجا بود حسین صدا زد الان انکسر ظهری و قلت حیلتی صلی الله علیه یا ابا عبدالله.